استسقاء وجود شرعی یا اثر شرعی در جایی این مسئله مطرح نیست که من باید مستصحب مجهول شرعی باشه دارای اثر شرعی باشه، بلکه مهم این است که قابل باشه مستصحب بشود راجع به مسئله دو سه نکته باب یکی اصلا در این بحث استثناء کجای دلیل استثناء برای اینکه مستصحب مجهول شرعی باشه یا اینکه بر او مترتب شرعی، یعنی منظور که اونهایی که میگوین استصحاب جزء ادله شرعی است و مشکف بیان احکام است چه شارع شرع است بیان احکام است، ولی به یک بیان آن شارع تکلیف انسان مسائلی که شارع مطرح می کند برخی از اونها مربوط به احکام و اعتقادات برخی از اونها مربوط به مسائل سیاسی است، برخی مربوط به مسائل بعضی از آنها مربوط به مسائل شخصی است. تمام اینها شارع متکفل بیان اوست به عنوان امر کلی. این ما وصابه شرع یعنی بیان تکلیف و روش انسان در قبال رسیدن دو و رسیدن به کمال، نه این که فقط وظیفه شارع بیان حکم است چطوری که بعضی ها میگن بیان حکم به عنوان وجوب و کراهت و مستحب ها تمام افعال انسان در این میگنجه، اما نه این شرع و فقه اصطلاحی خاص. این تنها وظیفه شارع نیست، وظیفه شارع بیان اعتقادات مسائل مبدا و معاد و اینهاست، وظیفه شارع در حالی که اینا فقه به معنای خاص نیستن بلکه مبنای فقه هم روی این مسئله. اینی که استصحاب را سلام علیکم ما وظیفه شارع بدانیم از حیث این که استصحاب موصل به حکم شرعی است، بلکه شارع در اینجا بیان مکلف را کرده است به عنوان یک حکم عام. لا تنقض الیقین بشک، نقض یقین به شک نباید باشه. حالا چه یعنی به عنوان یک وظیفه کلی در انسان یقین خودش را نقض به شک بکنه. یه زید فرض کنید که در بیرون سهم هست، ما وقتی که آمدیم شک میکنیم داخل هست این مسئلت خارجی هم این الان لاتن بزرگرمون نوشه کفل این مورد هست. اگر بگیم نیست چرا نیست؟ لاتن بزرگرمون نوشه که دیگه نرگزه یقین نوشه که متوقف نباشه سه همین مسئله این خودش یک مطلبی اگر شخصی بگوید خود چه فایده ای داره وقتی که حکی برش مترتب نباشه چه فایده ای داره بگید فقط فایده که فقط مترتب بر ترتب حکی نیست این و بی جهت نیاد یعنی خودش را به شک بدل کنه لعد ناشبهته خودش همین فایده کمی نیست که شاره در اینجا داره روش سلوک اجتماعی رو داره به انسان یاد میده نمیخواد فقط راجع به احکام میخواد بحث کنه سلوک اجتماعی انسان بر این اساس است هیچ کارگر شک نباید چکار کنه باید بر اون اساس باشه تا جایی که محمل داره حمله بر محمل کنه بی خود بی جهت از نگرمونه خودش دست بر نداره دلیل باید محکم باشه هستن و زود به ادنا شبهی تغییر روش میدن از نظر شارع افراد سست بنیادی هستن اینا راه رو جای نمیبرن انسان اولا باید باشه بعدم شبهات و فلان این حرفا خوری نبایستی که انسان رو از کوره و راه بدن کنه انسان باید با تعمل و این کم چیزی نیست که شبهات شدیه جملت ها و سور و تحکام الان حاضر من یکیش این است که خود در مسائل فقهی انسان ازش استفاده کنه در مسائل فرض کنید که اعتقادی استفاده کنه در سلوک اجتماعی از این مسئله استفاده کنه فقط برای تبیین حکم است تا اینکه فرض کنید که صحبت بشه که آیا اون حکم مجبورش یا حکم عقلی است شاره که متکفل بیان حکم عقلی نیست شاره بعد حکم شرعی رو برسونه پس من اولی استثنا در عقلی یا در مستثنا استثنا در اونجا چی جا نمیشه
من شما
بله حالا بسیار خوب حالا ما حکم الله و مبیر بیر ما داریم بیم جرا بر این اساس ما این به شارع یعنی ما صاحب شرعی آقا تمام صحبت این است که چون استثناء که فقط برای بیان حکم باشه الان ما در این استثناء حکم شرعی یا امر عقلی رو استثناء میکنیم عدم من ازلی رو استثناء میکنیم عدم من در حال سباقت و در حال فرض این عدم من عدم من عقلی است عدم من شرعی نیست این عدم من عقلی لازمش اله شرعی نیست پس این استثناء فایده نداره ما اصلا از ریشه قضیه در میاریم وقتی که بگیم منظور و مقصود از استثناء فقط بیان احکام شرعی نیست استثناء شرعی فقط عبارت است از عدم نقص این منظورش رو چه در احکام باشه در احکام پس این استثناء شرعی چون خودش تو یقینی را به شک تبدیل نکن و به جملتی استصحاب امور العقلیه. عقلی در ظرف شرع، در ظرف شرع عقلی را نتیجه چیه؟ نتیجه عدم استقامه نگاه است. عدم استقامه مترتب بر عدم استقامه وقت چی میشه؟ اراده شرعیه برش با... از این دیگه محل اشکال به اینجا واقعی نمیمونه. و مبنای خود ما که اصلا استصحابی هم رو جز سیری و غلائیه است و جز سیری از ریشه قضیه مسترا منتفی است. استصحاب به معنی امر عقلایی اختصاص نداره فقط به احکام، چون عقلا در مبنا و قالبن هر امری هستن که در نظام اجتماعی هر چی میخواد باشه، چه در مسائل شرعی یا در امور اجتماعی باشه، در سیاست خودشون باشه، در روابط خودشون باشه. حتی یه شخصی که از منزل بیرون میاد وقتی که میخواد برگرده منزل یک آن بیرون میخواد دعوت کنه، استصحاب مواد غذایی منزل که الان اونی که توی یخچال هست، اونی که فرض کنید که قرار خانومش امروز غذا بپزه، آیا کافی است برای اینکه یه مهمون ببره یا این که نه کافی نیست؟ توی پیامنامه هاش نیست. فرض کنید که کاسه ماستی که فرض کنید که صبح از توی یخچال داشت در میامد رو کاسه ماست نصفه از خواب دو نفر مهمان رو کفایت میکنه. دوغ داری فرض کنید که باید بر اساس استصحابی که صبح از منزلش در آمده الان مقام کار خودش رو پیریزی میکنه، میبینه شده بود سر را فرض کنید یه دونم میخواید صبح که از منزل من در آمدن نور صرفه تمامه و چون مهمون داشتیم آمدم استصحاباً آمدم این دوتا فرصتی که قرص نان رو به خاطر مهمون خرید و عیالش هم میگه خوب کاری کردی به جهتی که برنجی که ما برای زور درست کردیم برای مهمون کفایت نمی کرد. پس ما در استصحابات چی هر چیزی را که شخص و برای زندگی شخص و انتفاعی که شخص میخواد برای اون مفید باشه در استصحاب درست. خب در همه مسائل ما درست استصحاب میکنیم، وقت روی همین جهت میگوییم، روی همین اساس میگوییم که در محدود جهد و در استصحاب و در اینی که استصحاب را آمدن به سه قسم تقسیم کردن، قسم اول و قسم ثانی و قسم ثالث که استصحاب بقای امر کلی که با از تمام اینا به خاطر این است که یک ارتکازی در این آیان وجود دارد بر اساس اون ارتکازات عرفی و ارتکازات که بر اون اساس استصحاب را در بعضی از موارد جایز نمی دانند. اگر فقط استصحاب این مسائل که استصحاب شرعی نیست، فقط ما یه لاتن بزرگ یقین نداشتن که تنها که بیشتر نداریم کجا این حرف را استصحاب قسم اول رو در بیارن، قسم دوم و قسم ثالث رو در بیارن، استصحاب فیبر رو بیان در اینجا رو هم مطرح بکنن کجا این رو همچیلات امروز یعنی نمیشن توی مسئله خوابیده. پس بنابراین بر اساس که ما میاییم به استصحاب شرعی را تحقیم، یعنی استصحاب بعد بر اساس متکزات عرفیه و استثار داره تایی میکنیم نای ما اون که دیگه خب بسانه جلو خود داره هم استثار عرفی عرفیست شهر آمده مطابقت رو کرده این مشکلی نداریم پس بنابراین روی تمام این مسئله نه استثاب عقلی خلاف است و نه مستثاب ما اصطلاح خلاف است ما نگاه به عرف میکنیم عرف این مستثاب عقلی استثاب میکند یا نمیکند اگر استثاب کرد آثار عقلی و اشاری هم برش متقدمه اگر استثاب نکرد بزرگ استثاب بگناده و شما هم استثابات عبدانی بدانید باز در این مسائل نمی توانید چون استثاب کنید چرا؟ بوده استثاب از سیری و بلاوی بوده خارج شده این به اصطلاح یک مسئلی است که خوب در اینجا استفاده روی این جهت مسئلی که هست از که در اون تقریب مرحوم ناینی اگر ما استصحاب را وقتی روی این جهت بین امور عقلیه و فرقی نیست چرا؟ چون سیره یا فرقی بین امور میگوید که اون چرا که یقین به او داشتی باید رو استصحاب کنی در یه میزان کلی و در یه سراغی که او از یا امور عرفیه باشه و حوادث خارجیه باشه یا اینکه از امور شرعیه باشه هرچه بخواد باشه در میزان عقل و در میزان کلی که فرق نمی کنه و رو فرق نمی کنه حتی اگر در اونجا به اصطلاح می کنه روی این جهت اینی که ما فرق بگذاریم بین امور عقلی و امور شرعی عقلیه نمیشه استثاب بشه لوازم شرعیه میشه استثاب بشه تمام اینا چیست؟ از بیخ همه این نازه کرد میشه و بودید هر استثاب اون از نفت
آثار شرعی داشته باشه اون استثاب به جای خودش محفوظه حالا ما در استثاب عدم منع این عدم من را ما میان استصحاب میکنیم اگر قرار باشه این استصحاب عدم من استصحاب عدم ازلی تکوینی باشه همونطوری که عرض کردیم این اصلا قابل استصحاب نیست چون استصحاب عدم ازلی تکوینی با مشاهده قدرت بر فعل خود به خود منتفی میشود وقتی که یک بچه رضیع این از به استصحاب عدم منع تکوینی قادر بر فعل نباشه و اصلا عقل نداشته باشه یا اینکه فرض کنی که عملی را که انجام میدهد فرض کنی که ارتکاب یه حرامی نه را نظر و حرام فرض کنید که دستش را به نجس میزنه فرض کنید که حالا خب این یا به لباسش فرض کنید که لباسش را متلبس میکنه یا دستش را نجس میزنه یا فرض کنی که از متنجس فرض کنی که شیری که متنجس هست فرض کنی که درش خون هست شیر میخوره دیگه فرض کنی که کاسه لیوان شیر هست این چی میفهمی؟ شیر بینه خون این ارتکاب اینها این عدم المنع در مورد رضیع این عدم المنع تکوینی است نه عدم المنع تشریعی یعنی ولو شارع اباحه در رخصت بکند این اباحه او لغو است اصلا از حیطه شرع خارجه عمل و فعل رضیع و سبیلی که عقل ندارد از حیطه رفع و وضع شرعی خارج است پس عدم المنع میشه عدم المنع تکوینی این عدم المنع تکوینی قابل استصحاب نیست چون همین که این آمد این رضیع و سبیل بزرگ شد و به ممیز رسید سن تمیز رسید حالا از تمیز هم یه قدری بالاتر مراهق قبل از بلوغ شد این طبعا عدم من برداشته میشه حسن و قوه رو ادراک میکند پس بنابراین این دیگه این استصحاب این عدم من اگر عدم من تکوینی یا حال سباوت است اصلا قابل برای چیز نیست. پس اشکالی که بر آقای خویی وارد میشه در جواب مرحوم نائینی این است که شما که عدم من را عدم من تکوینی گرفتید، عدم من تکوینی را استصحاب نمیشه کرد. چطور شما آمدید اینو به اصطلاح استصحاب بگید؟ اگر عدم من عدم من شرعی است، یعنی عدم من ما قبل بلوغ است، اون عدم من، اون عدم من تکوینی نیست، رخصت شرعی است. چون شارع ولو این که مکلف قادر بر فعل و ترک است، ولو این که مکلف مختار است و عاقل است، ولی منتن علل عباد در این سن محدود قادر به ترخیص است. این عدامت یه علامت تکوینی نیست، این عدامت همون عبارتون اخراج رخصت شرعی است. پس شما همون ترخیص شرعی را استصحاب کردید با حال بلوغ، این اشکال نداره. بله؟ این دیگه اشکال در دیگه اشکال وارد نمیشه. بله، اگر ما بخوایم از مرحوم نائینی دفاع کنیم، ایشون اشکال را به این نحو اگر وارد میکردن اشکال وارد بود، چطوری که نظر ما هم همین خواهد بود. اگر مرحوم نائینی به این نحو اشکال وارد میکرد، تو این بود که عدم المنعی که شارع قبل از بلوغ دارد، این عدم المن عدم المن عقلی است، ولی به لحاظ رخصت، چرا عدم المن عقلی است؟ به لحاظ رخصتی که شارع در فعل و ترک داره، به این لحاظ. پس این عدم المن میشه عدم، نه عدم المن تکوینی، تکوینی نیست. همین عدم المن عدم المن شرعی ولی عقلی است، یعنی عقل حاکم به این عدم المنع است و عقل حاکم به ترخیص است. به لحاظ تحقق ظرفیت عدم بلوغ، ظرفیت عدم بلوغ اقتضای ترخیص در فعل می کند. این چی؟ بر حسب تشریع، یعنی بر حسب تشریع مولا. اون وقت در این ظرفیت استصحابش به حال بلوغ، این استصحاب چیست؟ این استصحاب خلاف است، و خلافش از نقطه نظر نه تبدل اباحه عقلی به اباحه شرعی است، او اشکال نداره، از نظر تبدل موضوع است. شخص غیر بالغ خود را در حظر نسبت به فعل و ترک نمی بیند، ولذا احتیاط هم وضع احتیاط هم برای او خلافه. اما شخص بالغ خود را در حظر میبیند، لذا احتیاط وضعش برای او خلاف نیست. تبدل موضوع در اینجا شده. اشکالی که ما میکنیم بر استصحاب اینه. حالا اشکالات مرحوم شیخ رو هم بیان میکنیم. اشکال مهم بر استصحاب براءت اینیست که الان ما میگیم. اون اشکال عبارت از تبدل موضوعه. سبی و مراهق هیچ گونه من ای را در ظرف شک نمیدونن. نشد قضیه شو مرحوم چیز بود، مرحوم همین علامه هلی، علامه هلی خواهرزاده محقق بود، محقق بهش درس میداد، اونم هنوز بالغ نشده بود. یه روز محقق دنبالش کرد بزنتش، چی بود؟ شیطونی کرده بود. این رفت و فوری آیه سجده رو خوند، محقق هلی افتاد به سجده، اینم در رفت، رفت و رفت قایم شد، رفت مخفی شد. خب در حالت که بر اون سجده واجب نی، این هنو بالغ نشده، ده دفعه آیه سجده رو خونه، کلا نمیدونم کزا، گفت کلا آیه رو خوند و خلاصه دوباره بلند شد. دفعه دوباره محقق اومد دیگه دنبالش کنه، از او پشت کوچه یه داد دیگه هم زد، اون آیه سجده رو دوباره خوند، تو خیلی خوب نمیزنم، پاشو بیا، نمیخواد اینقدر آیه بخونی، تو که برو صبح تا شب سر کار میبری با این آیه. خب این هزاری هم بخونه خودش طوریش نیست، چون بالغ نشده، گناه نکرده، درست شد؟ پس این اصلا به طور کلی ظرف عدم بلوغ با ظرف بلوغ متفاوته. در ظرف عدم بلوغ هیچ گونه حذری برای اون شخص غیر وجود نداره، پس بنابراین جای احتیاط نیست که الان اینو انجام بده یا نده، مثلا احتیاط بکنه یا احتیاط نکنه. ولی در ظرف شرع به طور کلی اصلا متبدل میشه مسئله، وقتی که اصلا خود حالت انسان خودش را در قبل از بلوغ و بعد از بلوغ ببینه، احساس تفاوت نمیکنه، ترس برش نمیداره، خوف نداره که مبادا این کاری که الان انجام میدم این کار خلاف باشه، نمیره سوال کنه. همین حال دیگه این معلوم میشه موضوع الان تفاوت پیدا کرده. موضوع ما قبل شرع پس من یعنی در حالی که احکام به شخص تعلق نگرفته، به عنوان و حیثیت تکلیف تعلق گرفته است. قبل از شرع اصلا تکلیفی وجود نداشت، قبل از بلوغ. بعد از بلوغ تکلیف آمده، پس اصلا موضوع میشه مکلف و غیر مکلف، مکلف و غیر مکلف. دیگه به قد و وزن و این حرفا کاری نداره، درست شد؟ این عنوان تکلیف است که بر این عنوان تکلیف عقاب و عدم عقاب مترتبه، بر این عنوان تکلیف وضع و رفع مترتبه، بر این عنوان تکلیف فرض کنید که احتیاط و عدم احتیاط در شبهات تحریمیه مترتبه، بر این عنوان عقاب مترتب نیست، حکم مترتب نیست، احتیاط مترتب نیست، عنوان فرض کنید که شبهات اینا هیچ مترتب نیست، حتی فعل حرام هم میخواد انجام بده انجام بده، عقاب نداره، عقاب نداره، هیچ عقابی نداره، قبل از تکلیف دیگه، ولا مراهقه ولی قبل از تکلیفه، حالا مسائل زمانی نا خوبی مسائله. پس بنابراین در استصحاب براءت عقلیه که این براءت عقلیه نه براءت شرعی، در استصحاب براءت عقلیه میزان ظرف عدم تکلیف است، چون شارع تکلیف نکرده عقل میگوید حکم براءت میکنه، اگر شارع در ظرف غیر تکلیف حکم بکنه دیگه عقل که به براءت نمیکنه. ولی حالا اگر فرض کنی که یک سبی مراهق باشه، اگر یک سبی مراهق باشه و فرض ما بر این است که شارع بر مراهق هم تکلیف جعل کرده ولی او بالغ نشده، فرض اینه دیگه، بر فرض میکنیم، آیا عقل حکم بر دای من میکنه؟ دیگه دیگه حکم نمیکنه. پس تمام ملاک، کل الملاک در وضع و در رفع حکم، تمام اینها تکلیف و عدم تکلیفه و ما در بالغ اینو نمیبینیم. پس بنابر این اشکال اگر مرحوم نائینی به این نحو اشکال رو مطرح میکرد دیگه جوابی برای اشکالش دیگه وجود نداشت. این ما حصل اشکال مرحوم نائینی و جواب بود. و اما مرحوم شیخ ایرادی که در اینجا وارد کرده دو تا ایراد، ایراد اول همین ایراد معروفی است که از بعد از شیخ هم این قضیه دیگه دوام پیدا کرد و به وجود آمده و او این است که استصحاب از تعبدات شرعیه است و مبنای شرع همونطوری که عرض کردی مثلا ایراد از اینجا به وجود آمده، این از بعد از شیخ این مسئله مطرح شد، استصحاب از تعبدات شرعی. پس بنابراین از حیطه امور عقلی و آثار عقلی استصحاب خارجه. وقتی که خارج شد دیگه در این صورت چه استصحاب عدم استحقاق چه استصحاب عدم منع، هر کدام از اینها نه مجعول شرعی خواهند بود و نه دارای اثر شرعی. اما در استصحاب عدم استحقاق عدم استحقاق عقاب، این عبارت از یه امر عقلی، استصحاب عدم عقاب عدم استحقاق ازلی را، استصحاب عدم استحقاق در زمان قبل بلوغ، این یه امر عقلی است به جهتی که تکلیفی نیست. وقتی تکلیف نبود عقل حاکم به عدم استحقاق بود. همین استصحاب عدم استحقاق در ظرف شرع، در ظرف شرع آثار شرعی ندارد. یعنی ما استصحاب عدم این امر عقلی استصحاب کنیم در ظرف شرع، ظرف شرع فرق میکنه. ظرف شرع یا شارع حکم کرده در اینجا جعل حکم کرده، پس عدم استحقاق در اینجا معنا نداره، یا حکم نکرده عدم استحقاق ملازم است در اینجا در خارج با ترخیص شرعی، نه اینکه آثار شرعی از عدم استحقاق مترتبه. یعنی وقتی که ما عدم استحقاق و استصحاب میکنیم، حالا که به ظرف شرع رسیدیم، از عدم استحقاق اثری که به بیرون میاد اون اثر چیه؟ ترخیص شرعی. ترخیص شرعی متعلق به عدم استحقاق نیست، استحقاق عدم. اون ترخیص شرعی مستند به چیست؟ مستند به باری تعالی است، مستند به شارعه، مستند بیان شارعه و عدم استحقاق که نداره. عدم استحقاق یه امر عقلی است. اگر شارع حکم کرده باشه به ترخیص، عقل میاد مترتبا علیه عدم استحقاق را جعل میکند. عقل اگر شارعه که به ترخیص نکرده باشد، عقل هم توان و قدرت بر ایجاد و جعل عدم استحقاق را ندارد. پس بنابراین عدم استحقاقی را که ما استصحاب کردیم، چون در خارج مصادف شده اتفاقا با عدم جعل شارعه، این مصادفه با ترخیص چیه؟ ترخیص شرعیه. پس اصلا این رو استصحاب نمیشه کرد. وقتی که ما نتوانستیم این رو استصحاب بکنیم، اگر در اینجا در یه همچین وضعیتی برای استصحاب خودمون نیاز به قبح قاعده، به قاعده قبح اقامه بلا بیان داشته باشیم، چون در اینجا وقتی که میومدن، چون استصحاب که در اینجا نمیشه کرد، یعنی از عدم استحقاق اثر شرعی که ترخیص در نیامد، اون ترخیص مربوط به شارعه، ما هم دست نگه داشتیم، نمیدونیم شارع در اینجا ترخیص کرده یا ترخیص نکرده، پس این عدم استحقاق برای ما نمیتواند مفید باشه. ما نیاز به چی داریم در اینجا؟ قاعده قبح اقامه بلا بیان. قاعده قبح اقامه بلا بیان گرچه قاعده عقلی است و قطع به مؤمن دارد، چون در اینجا قبل از قاعده بلا بیان برای اصولی دیگه این فایده نداره، چون ما هنوز احتمال عقاب را ما در اینجا میدیم. با استصحاب عدم استحقاق قطع به عدم عقاب ما نداریم، فقط چون استصحاب چه زناوره دیگه، زن برای ما میاد. یه وقتی شما حکم شرعی رو استصحاب میکنید، حکم شرعی گرچه ممکنه ظاهری باشه ولی ظاهریش برای ما قطعی است. اون حکم شرعی ظاهری اون برای ما چه قطعی است؟ پس بنابراین همون رو ما استصحاب میکنیم و در اینجا مؤمن هم دارید. فرض کنید که طهارت، یقین به طهارت داشتید، الان شک در طهارت دارید، استصحاب طهارت برای شما طهارت ظاهری را اثبات میکند. با اثبات طهارت ظاهری مؤمن از عقاب برای شما میاد، درست شد؟ گرچه استصحاب در اینجا برای شما یقین نیاورده، ولی حکم ظاهر خودش چیه؟ مؤمن است. ولی حکم عقلی دیگه مؤمن نیست. وقتی که شما استصحاب عدم استحقاق را میکنی، آیا این عدم استحقاقی که الان استصحاب شده برای شما مؤمن از عقاب میاره؟ مؤمن نمیاره، چون لعله که شارع در اینجا حکم آورده باشه، شارع لعله که در اینجا حکم بیاره. پس ظن به عدم استحقاق را ثابت میکنند، ظن به عدم استحقاق موجب مؤمن نمیشه، ولی لذا برای اصولی دیگه مفیدی. اصولی در صدد تأمین قطعی عقاب است. پس اصولی برای تأمین قطعی عقاب لازم است که به قاعده قبح اقامه بلا بیان تمسک کنه. تمسکی که به قاعده قبح اقامه بلا بیان دیگه استصحاب را بلا فایده میکنه، چون از اول قاعده قبح اقامه جاری بود، نیاز به استصحاب ما نداشتیم. قبل از این که ما بخوایم استصحاب جاری بکنیم، قاعده قبح اقامه بلا بیان هست. ما همین در ظرف بلوغ، در ظرف بلوغ شک در حکم و عدم حکم داریم، قاعده قبح اقامه بلا بیان در اینجا میاد. با قاعده قبح اقامه بلا بیان مؤمن حاصل میشه، پس دیگه نیازی ما به استصحاب نداریم، استصحاب میشه لغو. درست؟ این اشکال مرحوم شیخه. خب این تقریر اشکال. و اما جوابی که از مرحوم شیخ داده شده این است که در این شق کلام، جواب اول، در این شق کلام که استصحاب امور عقلی را اثبات نمی کند یا اموری که آثار شرعی نداشته باشه، این مستصحب ما عقلی باشه یا مستصحب ما دارای آثار عقلی باشه، در این مسئله حق با مرحوم شیخ. این تو جواب بدید، جواب آقای خویی. ولی صحبت در اینه، صحبت در این است که این استصحابی که جاری نیست در اونجاییست که مستصحب ما از امور عقلی باشه و مترتب بر او اون امر عقلی باشه که وجود خارجی عقلی دارد، یعنی دارای وجود خارجی است. حتما که مانندش این که شما استصحاب حیات زید رو میکنید مترتب بر او انبات لهیه، استصحاب حیات زید را میکنید مترتب بر بلوغ به سلاسین سنه، یعنی هم حیات زید از امور عقلی است و هم لوازم او لوازم عقلی هست. اما اگر قرار باشه بر این که مستصحب استصحاب ما اعم از امور عقلی و امور ظاهری باشه، اعم از امور عقلی و ظاهری باشه، در اینجا استصحاب جایزه. من باب مثال فرض کنید که در استصحاب وجوب ذل مقدمه، استصحاب وجوب ذل مقدمه رو شما میکنید وجوب مثلا وجوب ظاهری، فرض کنید که نمازی را استصحاب، فرض کنید که وجوب صلات جمعه، وجوب صلات ظهر در دوران بین ظهر و جمعه، با استصحاب وجوب ظاهری صلات در ظهر جمعه استصحاب وجوب مقدمه نمی کنی، وجوب مقدمهش هم ثابت میشه. فرض کنید تحصیل طهارت، رفتن به فرض کنید به صلات جمعه و تهیه مقدمات و شرایط برای صلات، تمام اینها چیست؟ از آثار عقلیه این مستصحبه. خب در اینجا چرا در اینجا ثابت میشه؟ به جهت عدم انفکاک خارجی بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه و استحاله انفکاک بین ذل مقدمه و بین مقدمه. به واسطه استحاله انفکاک، وقتی که ما استصحاب حکم ظاهر را کردیم، در اینجا لوازم لاینفک او هم دقت بکنید، این همین مرتکزات عقلی است که من دارم میگم که این آیان ازش غفلت کردن، در یه جا میگن بله در یه جا میگن نه، همین با استصحاب حکم ظاهر ما در اینجا مقدمه را که تحصیل مقدمات و طهارت و صوب طاهر و امثال ذلک هست، ما با واسطه اون چیکار میکنیم؟ اثبات میکنیم. پس بنابراین در اینجا خود مستصحب ما عبارتت از حکم ظاهر. حکم ظاهر چیست؟ حکم شرعی است. یعنی مستصحب ما حکم شرعی ظاهری است که مترتب بر او آمده چی شده؟ آمده آثار عقلی برش مترتب شده که وجوب مقدمه باشه و نظائرش زیاد. خب یا مانند فرض کنی که استصحاب حکم ظاهری عبادات که مترتب بر او اطاعت از اوامر و نواهی برش مترتبه، اطیع الله و اطیع رسول. پس بنابراین در اینجا، حالا در اینجا صحبت ما این است که این عرض می شود حضورتون که در این ماهننفی در عدم استصحاب عدم منع، در استصحاب عدم منع، در این استصحاب عدم منع را ما قبل از فرض بکنید که چیز، قبل از همین بلوغ به یوم او یومی، قبل از این که این بالغ بشود زید به یوم او یومی، با همین عدم المن را استصحاب میکنیم، چون اصلا عقل فرق نمیبینه بین کسی که فرض کنید که احتلام پیدا بکنه امشب و تا این فرض کنید که عصرش با شبش یه دفعه تفاوت پیدا بکنه، عصرش محتلم نبود مکلف نبود، حالا که شب محتلم میشه این دفعه میشه چی؟ مکلف. حالا انبات که نمیم لیلتون واحده نمیشه دارن یا قبل از این فوری چی بشه مکلف تفاوت پیدا بکن، عقل فرق نمیبینه بین این دو مسئله، موضوع را واحد میبینه. البته خب این در مبنای خودشونه، خب موضوع واحد نیست، واحد میبینه، چون واحد میبینه پس این عدم المنع، این عدم المنع ترخیص شارع است، یعنی شارع در این عدم المنع ترخیص به فعل و به ترک داده. همین ترخیص شرعی را که این لازمه لاینفک این عدم المنع است، ما همین ترخیص را به ما بعد احتلام سرایت میدهیم، این یه روز قبل را ما سرایت به چی بعدش میدیم. پس بنابراین دیگه در اینجا اشکالی در اینجا وارد نیست، چون دیگه لازمه این عدم المن به ما قبل بلوغ لازمه چی؟ همون ترخیص خارجی، یعنی سوابق بگی عدم المن سه بار بگید تخصیص از من قبل اشاره، هر دوی اینا دیگه در واقع چی یکیست. اشکالی که بر این به اصطلاح اشکال وارد میشه، یعنی بر فرمایش مرحوم چیز، این است که اگر شما این مسئله را کافی میدانید، یعنی استصحاب را در امور عقلی که مستصحب عقلی باشه یا آثار او آثار عقلی باشه، اگر در اونجا جایز نمیدانی، پس بنابراین این استصحاب عدم من هم در اینجا استصحاب عقلی است. استصحاب عقلی است، گرچه ممکنه آثار شرعی داشته باشه. خب در استصحاب فرض کنید که اون امور عقلی هست، خب دارای آثار شرعی است، لازمه لاینفک دیگه. چه فرق میکنه که شما عدم من رو استصحاب کنید یا عدم استحقاق رو استصحاب کنید در زمان بلوغ و در زمان شرع؟ لازمه عدم استحقاق چیست؟ از تخصیص شارعه، هر دو یکیست. وقتی که شما قائل به استحاله انفکاک لوازم عقلی از ملزومات هستید، دیگه در اینجا چه فرق میکنه حکم شرعی رو استصحاب کنید حکم ظاهری را یا حکم عقلی رو استصحاب کنید؟ اگر شما عدم استحقاق را اثبات کرد استصحاب کردید به زمان بلوغ، لازمه عدم استحقاق چیه؟ لازمه عدم استحقاق استصحاب. درسته در صحت استصحاب شک نداریم، ما عدم استحقاق قبل البلوغ را ما سرایت میدهیم به ما قبل بلوغ. خب عدم استحقاق را اگر از شما بپرسیم آیا عدم استحقاق لازم گرفته است عدم عقاب را یا لازم نگرفته، شما چی جواب میدید؟ میگید نه لازم گرفته یا ساکته، یا عدم عقاب لازمش تخصیص من قبل الله؟ نه عدم استحقاق لازمش عدم عقابه. یا شما میگید استصحاب از اول باطله، عدم استحقاق را اصلا نمیتونیم استصحاب کنیم، این حرفو که نمیزنید. میگید چون بین عدم استحقاق و بین عقاب تلازمی نیست، این حرفو میزنید، لذا ما نیاز به قاعده قوه عقاب بلا بیان داریم در کلامشه. ما میگیم چی گفته بین عدم استحقاق و بین عقاب تلازم نیست؟ وقتی که شما عدم استحقاق عقاب را استصحاب میکنید، با استصحاب عدم عقاب، عدم عقاب ثابت است و نیازی اصلا به قاعده قوه عقاب بلا بیان نداری. یعنی نفس عدم الاستحقاق مساوی با عدم العقاب، وقتی که مساوی با عدم عقاب شد، پس بنابراین در اینجا به حکم همین قاعده عقلی عقاب برداشته میشه. چه اینکه بگید که قاعده عقاب عقاب بلا بیان جاری است، یا اینکه با استصحاب عدم الاستحقاق شما عقاب را انجام برده، هر دو یکی است. مگه خودتون قائل به استحاله انفکاک بین لازم و ملزوم نیستی؟ اینجا استحاله انفکاک بین لازم و ملزوم. خب چی شد قضیه؟ پس بنابراین یا بعد حرفتون رو پس بگیری که امور عقلی استحاله انفکاک بین لازم و ملزوم، این استحاله ممکن است، این باطله، یا اینو بعد پس بگیری، یا اینکه بایستی که اگر پس نمیگیرید هم امور عقلی و هم امور شرعی، هم امور واقعی و هم امور ظاهری را همه را به توان استصحاب کنید. هر چی که متیقنه، اون چی که متیقن است ما رو میتونیم استصحابش کنیم، خاموش دارن یه حالا عقلی باشه و شرعی باشه نیست. این یکی. ثانیا مثال هایی که شما زدید، همه مثال ها شرعی است، مثال عقلی نزدید برای ما. شما آمدید استصحاب حکم ظاهری را کردید، وقت به استصحاب حکم ظاهری آمدید وجوب مقدمه را ثابت کردید، گفتید با استصحاب حکم ظاهری که همون فرض کنید که عبادت و صلات ظاهری باشه، در اونجا وجوب مقدمه ثابت. بحث ما این است که جان من شما مستصحبتون عقلی باشه، اگر مستصحب شرعی باشه، خب معلومه لوازم عقلی مترتب بر مستصحب شرعی ثابت میشه، یعنی کسی حرف نداره. آمدید بحث و راجب امور عقلی مطرح کردید، مثالی که آوردید آمدید از مثال شرعی آمدید مطرح کردید، مثال مثال عقلی مطرح کنید، اینم اشکال چی؟ اینم اشکال دیگر. خب جواب بی لا المستصحب علوان مظاهری صحاب مظاهر وجوب و صلات المشکول
مثال عنوان المقدمه مصداقه هو حکم ظاهری او صلاة جماعة، ولكن المستصحب
باستصحاب العقل والذي
اجرى هو عنوان المقدمه او ذي المقدمه.
لا، عنوان ذي المقدمه،
عنوان ذي المقدمه
المقدمه، عنوان ذي المقدمه ليس حكم ظاهري، نعم. الحكم الظاهري الظاهري هو وجوب الصلاه.
هو
من الاستصحاب
وجوب
الصلاه وجوب الصلاه الظاهري وجوب الصلاه المشكوك احسب الحكم الظاهري هذا هو المستصحاب. اشکال دیگری که بر مرحوم شیخ وارد شده از این نظر این است که اصلاً عدم المن استصحاب عدم المن عبارتون اخراج ترخیص شرعی است. یعنی سوا اون که بگید عدم المن یا اینکه سوا اون بگید ترخیص و منشاره هر دو یکی است. پس بنابراین از این نقطه نظر ما دیگه نیازی به قاعده قبه قابه بلا بیان نداریم. نفس عدم المنع قبل از بلوغ مساویست با چی؟ چه بگی خواجه چه علی خواجه چه خواجه علی. نفس عدم المنع غیر بسترا قبل از بلوغ این نفس عدم المنع ترخیص شرعی و همین مساویست با اباحه شرعی. این استصحابش در ظرف شرع به اباحه شرعی است و دیگر در اینجا اشکالی دیگه نداره. که البته چون شیخ راجع به این مسئله صحبت نمی‌کرد ما دیگه از شیخ نمیتونیم دفاع کنیم. ما از نائینی فقط توانستیم بگیم اگه مرحوم نائینی به این نحو بیان می‌کرد دیگه یعنی تعدد موضوع را در ما قبل تکلیف و در قبل تعیین ثابت می‌کرد استصحاب جاری نمی‌شد، ولی بنابر اشکال مرحوم شیخ استصحاب جاری میشه و اشکال شیخ وارد.
يكون عدم المنع
هو تقليل عين تقليل الشرع. عدم المنع في نوعين، نوع عدم المنع الأبدي، عدم المنع من قبل الشرع، عدم المنع في حال الرضاعة وفي حال الصبوة لا يكون أصلا عبد موجود، يعني الموضوع لا يكون قابل للرفع والإرادة الشرع حتى ولو شارع كلف عليه يكون عضله مثل النائم ومثل صاحي وسكران و ولكن على عدم المنع عدم المنع قبل البوء عدم المنع قبل البوء عبارة عن أمر ترخيص الشرعي لأن شخص مميز وبيد الشارع جزاء عليه التكليف أو لا. فعلى هذا على أنه مسابق للترخيص الشرعي ومسابق للإباحة الشرعية، ولكن الإباحة الشرعية قبل التكليف.